بسم الله الرحمن الرحیم. این من دو تا نکته ابتدا حالا بگم، یه نکته حالا روشی باز میگم، بعد یه نکته محتوایی. این حالا دوستان فهمیدن که این مقداری حالا سرعت من تو بین مطلب زیاده، حالا من چیزی نوشتم هنوزم یعنی این چیزی که اینجا نوشته بودم می‌خواستم تو دو جلسه بگم، تازه برای ساعت سوم یه چیز دیگه گذاشته بودم، حالا اونم مهم نیستش، میتونیم نکنیم. ولی بازم خدمت شما میگم، ببینید اگر میخواهید این حالا جلسات ثمره‌ای داشته باشه، اگر خوشتون نیامد که هیچ، مثلا کل این سه ساعت رو حذف کنید از ذهنتون، سه جلسه رو، ولی اگر مطلب براتون گیرایی داشت، حتما برید خودتون به صورت جدیتر مطالعه کنید. ببینید این جلسات بازم دارم میگم و این اردوها، من بارها هم به خود مسئولون دستم در کاران گفتم، هیچ فایده ای نداره مگر اینکه یه سرنخی به شما بده برای مطالعه. یعنی ببینید من الان اینجا یه مطلبی رو به شما میگم در مورد رالز یا هر فیلسوف دیگه و شما به یه چیزش علاقمند میشید. اگر واقعا بخواید این رو به عنوان یک پروژه علمی پیگیری بکنید، بعد باید برید یه سال دو سال وقت بذارید اون متن اصلیش رو مطالعه بکنید. یعنی ببینید الان یه نکته یه دیگه، این دوره گفتمان که طراحی شده، حالا طبعا اردوی تابستونی برای شما نذاشتن که بیاد اینجا رو مثلا از گرمای تهران مثلا که ما دارید خدمتتون اصلا در امان باشید، که تهش نیستش که می‌خواستن یه نتیجه علمی بگیرن دیگه. حالا شاید اون اولی هم که این کارو شروع کرده بودن برای خود دستن در کارونم خیلی روش کار متعین نبود، البته یه هدف مشخصی داشتن ولی روش متعینی نداشتن. این قسم در واقع جلسات فقط در صورتی در واقع منتج خواهد بود و یه ثمره خواهد داشت که شما بعدش بتونید این رو خودتون پیگیری بکنید. هیچ کلاسی هم نمیتونه به شما این رو بده. این معنا مثلا میام 3 جلسه درس بدم، حالا خیلی بیام درس بدم مثلا 6 جلسه درس بدم، تهش این است دیگه، نه اصلا 10 جلسه درس بدم یا یه ترم کامل 16 جلسه درس بدم. من اینا تو دانشگاه هم که درس دادم بحثش تموم نشده، یعنی الان شاید مثلا الان نمیدونم چند دوره شده که درس دادم، فکر میکنم آره 4 دوره فقط الان تو کارشناسی درس دادم، بازم هر ترمش این مبحث جدیدی بود بحثم تموم نشده. و این مسئلهش اینه که ببینید اینا به شما یه سرنخی میده که خودتون از بیرون پیگیری بکنید، تو اون یکی علاقمند میشید. و این دوره گفتمان باید به شما یه سرنخی برای پیگیری بده. حالا یکی به این چیز علاقمند میشه، یکی میره به بحثای مثلا چه میدونم فلسفه نظری کانت علاقمند میشه، یکی به ارسطو علاقمند میشه، به این نقطه بالاخره ذهنش گیر میکنه دیگه، اینا به شما سرنخ بده. این نکته. یه نکته دیگه میخوام بگم، این مهمه. ببینید این بحث منفعت گرایی، یه سوالی دوستان مطرح کردن که سوال مهمیه و من میخوام بحثو از همینجا شروع کنم، ادامه بحثم همین اصلا. این سوال مطرح شد ساعتی شما این منفعت واقعی چی؟ اینو الان برمیگردم میگم بنده تشخیص دادم در مقام حکومت که منفعت واقعی همه شما اینه که نماز بخونین، امروز زورم همتون رو بعد مثلا کلاس یقتون رو میگیرم بعد بریم نماز جماعت پشت سر آقای کرمانشاهی. منفعتتون رو حساب کردم حد اکثر میشه. درسته؟ این چه اشکالی داره این تعریف از منفعت؟ باش مگه منفعت گره گفته تمنیش بگه اصلا نمیخوام به شما بگم. اگر شما بخواید از یک امر اخلاقی یا یک امر سیاسی به این شیوه دفاع بکنید، اصلا نیاز به مفهوم منفعت ندارید. این قدما در باب سیاست چجور استدلال میکردن افلاطون و ارسطو؟ من چون فرصت نبودیم مطرح نکنم، ولی جا داشت یه مقدمه در باب اساسا این تحول فلسفه سیاسی هم بکنیم که چه اتفاقی افتاده. ببینید خودما اینجوری استدلال میکنن، میگن یه چیزی داریم به نام سرشت انسان، این وضع موجود سرشت انسانه، این سرشت انسان، این ذات انسان یه غایتی داره و مطلوب ما رسیدن به این غایته، و تا جایی که رسیدن به این غایت به زندگی جمعی ما گره میخوره حکومت میتونه مداخله بکنه. اگر رسیدن به اون غایت در این که حالا ارسطو اینها میگفتن تشبه به اله در سنت در واقع ادیان تبدیل شد به سعادت اخروی، اگر رسیدن به اون سعادت اخروی، یعنی اونجوری بگیم تا جایی که رسیدن به اون سعادت اخروی به زندگی جمعی انسان گره میخوره حکومت میتونه مداخله بکنه، یا یه جور دیگه بگیم هویت انسان هویت جمعیه و این هویت جمعی میخواد به یه سعادتی منجر بشه، اون سعادت تا جایی که به این هویت جمعی گره میخوره مشمول مداخله دولت میشه. حالا من نمیام مثلا تو خونه به شما گیر بدم نماز بخونید، ولی مثلا حجاب که امر جمعیه به اون در واقع سعادت برینم گره میخوره، بس ما توش مداخله میکنیم. به حکم فقهی ما داریم تحت این عنوان که بر امام واجبه، امام که میگه یعنی حاکم، که این مبنای حجاب اجباری اینا اصلا این حکم فقهی در میاد، چون بعضی میگن حجاب اجباری مبنای فقهی نداره، اتفاقا مبنای فقهی محکمی هم داره. اون حکم فقهی هم این هستش که بر امام واجب از حرام علنی جلوگیری بکنه. چرا؟ چون حرام علنی مسئله چیه؟ حرام علنی مسئله اینه دیگه که انسان چون موجود اجتماعیه، حرام علنی، حرام اجتماعی تو رسیدن به اون سعادت جمعی چیکار میکنه؟ مداخله میکنه. به نفع انسان است. آقا کاملا به نفع انسان. من بعضی هم دیدم برمیگرم میگم این احسنتم احسنتم لنفسی کن. آقا قرآن هم داره منفعت گرایانه سعادت ما رو تصویر میکنه. این هیچ ربطی به منفعت گرایی نداره. بله من میدونم که نماز خوندن به نفع شماست. ولی هیچ منفعت گرایی نمیاد اجبار کردن مثلا نماز رو مثلا اینجوری توجیه کنه. غیر منفعت گرا هم اینجوری توجیه نمیکنه. حکومت دینی هم نمیاد نماز رو اینجوری توجیه بکنه. اونا میان میگن آقا هر اون چیزی که به سعادت جمعی گره بخوره رو ما مداخله میکنه. ببین منفعت گرایی در چارچوب اندیشه های لیبرال داره مطرح میشه. یعنی به جای این که بیاین یه کانسپت مناقشه برانگیزی، یه مفهوم مناقشه برانگیزی، این برنامه اساسا برنامه طنزی است 23 نشون میده. من برنامه طنز نه شما جدا فکر کنم طنز بیشتر نشون میده که مثلا کی اومد این هفته چند تا واژه انگلیسی به کار برد. آره چه آره به برنامه طنزی من همیشه نگاه میکنم میخندم به حال صدا و سیما و اینا خیلی میخندم بابت این برنامه. بیاد اینجا خیلی خوبه چون من سوژه خوبی هم برام برنامه. من میخوام این مفهوم چیز این مفهومه خدمت شما اصلا منفعت به عنوان مفهوم سکولار داره مطرح میشه. اگر شما بخواید مفهوم منفعت رو در یه چارچوب متافیزیکی مطرح بکنید که اصلا دیگه نیاز به منفعت ندارید، خود هم مفهوم سعادت رو بیارید وسط. مفهوم منفعت اساسا مطرح میشه به عنوان یک مفهوم خونسا نسبت به ایدئولوژی. به همین خاطر هم هست میگه منفعت یعنی چی؟ میگه خوشی، احساس خوشی. خیلی هم در واقع احساس لذت مفهوم در واقع به درد بخوری از اینجا. بریم میگه من چیکار کنم؟ تو مسلمانی، تو مسیحی، تو اصلا آتئیستی، هر جوری حال کردی همونجوری کار کن. ما حساب میکنیم ببینیم که مجموع حال کردن آدم ها کجا حد اکثر میشه. اتفاقا بهتر گفتم سرراسترین تعریفم همون تعریفه. حال کردن هر که هرجوری حال کرد هرجوری عشقش کشید کار کنه، فقط در واقع یا با هم یه مداخله نکن و جمعش هرجوری حد اکثر شد همونجوری عمل بکن. یه راز مطمئنی میخوام بگم اگر ما داریم خدشهی به تعریف منفعت میکنیم، این نیستش که بگیم آقا این منفعت که مثلا فرض کنید که تعریف چیز نداره، تعریفی یه چارچوب متافیزیکی نداره، اتفاقا منفعت آوردیم که به اون چارچوب برنگردیم. اینو دقت کنید به چه جهتی من عرض کردم. چون وقتی رسیدیم به بحث این که منفعت یعنی ارضای ترجیح چی یا ارضای آگاهانه ترجیح یا ارضای آگاهانه ترجیح هم بگیم بهتره، گفتیم منفعت یعنی ارضای آگاهانه ترجیح، بلافاصله بعضی دوستان پرسیدن خب این منفعت واقعی چیه؟ ببینید منظور از منفعت واقعی این نیست که یه منفعتی باشه که ما براش مثلا یه استدلال فلسفی داشته باشیم در چارچوب فلسفه ارسطویی. اگه می‌خواستیم این کارو کنیم که نیاز به مفهوم منفعت نداشتیم. منفعت آگاهانه صرفاً این است. اینو دقت بفرمایید. منفعت آگاهانه صرفاً این است که انسان‌ها در واقع در یک شرایطی که علم و اطلاع کافی داشته باشن نسبت به منفعتشون تصمیم بگیرن. این چیزی نیستش که حکومت بخواد بیاد در واقع زیر چارچوب ایدئولوژیکی برای شما انتخاب بکنه. اگر ما رسیدیم به اون نقطه‌ای که گفتیم می‌خوایم زیر یک چارچوب ایدئولوژیکی منفعت رو متعین بکنیم، این یعنی چی؟ یعنی اصلا کانسپت منفعت رو بذار کنار، برو سراغ همون مفهوم کلاسیک سعادت که امثال افلاطون و ارسطو به همین شیوه استدلال می‌کردن. بنابراین این رو دقت کنید، ما داریم در چارچوب فلسفه هایی صحبت میکنیم و در چارچوب اندیشه هایی صحبت میکنیم که نمیخوان اساسا اون چارچوب های ایدئولوژیک و متافیزیک رو برای در واقع صورتبندی امر سیاسی مطرح بکنن. اینجا منفعت مطرح میشه. چرا؟ چون میتونه در واقع از آزادی انسانی دفاع بکنه و فارغ از در واقع ایدئولوژی بپذیره که هر انسانی بتونه تصویر خودش رو از در واقع سعادت انتخاب بکنه. یعنی همون ایده در واقع لیبرال از سعادت. شما یه سوالی داشتید؟ خب این یه نکته بود باید توضیح میدادم، ولی اصلا کانتکست بحث گم میشد اون وقت. و اینو من زیاد دیدم. من یادم به سیوار یه استادی ما داشتیم، استاد رشته فنی بود، حالا از این اشتباهات هم زیاد میکنم، میگفت قرآن هم طرفدار منفعت گراییه. گفتم چرا؟ گومی این احسنتم احسنتم لانفسکم. خب آره این اشتراک نفسیه دیگه. خب آره میدونیم که مثلا بالاخره خداپرستی هم به نفع انسان هاست، منتها این نفعی که اینها دارن مطرح میکنن اونجا ایست که چی؟ شما نخواهید نفع رو زیل در واقع یک تعریف خاصی متعین بکنید، ولی خب مشخصی که در واقع دینداری هم به دنبال کسب منفعت انسان هاست. یعنی مثلا کل دین اصلا همینه که میخواد کسب مصلحت بکنه، دفع مفسده بکنه. خب اینم یه جور منفعت گرایی. من تو میگم اون چیزی اینجا موضوعیت داره که منفعت رو نخواهید به یک چارچوب خاصی گره بزنید. خب بریم سر ادامه بس ببینید. داشتم عرض می‌کردم که منفعت رو میگن ارضای ترجیحات آگاهانه. با این توضیحات هم مشخص شد وقتی میگیم ترجیح آگاهانه منظور چی هستش از ترجیح آگاهانه؟ یعنی ترجیحی که آگاهانه انتخاب شده باشه، نه اینکه ذیل یه چارچوب فلسفی انتخاب شده باشه. اون دیگه اصلا مسئله منفعت نیست. متو اولین مشکل این هستش که تعیین کنیم کدوم ترجیحات عقلانی و آگاهانه هستن و ارضای اونها رفاه ما رو افزایش میده. یعنی چطور و با کدوم معیار میتونیم بین یک ترجیح حقیقی و یک ترجیح انطباقی تفکیک قائل بشیم؟ ممکنه سریع بگیم خب آقا معیارش که همون معیار ارسطو دیگه، خب این که دیگه اصلا اسمش رو نمیذاریم ترجیح آگاهانه. حالا خواهم گفت چه معیاری اینها مطرح میکنن که در واقع بتونن تو همین چارچوب خودشون مسئله رو حل بکنن. و دومی اینه، خب حالا ما میگیم ترجیح آگاهانه، نحوه اندازه‌گیری و مقایسه بین ترجیحات گوناگون هم کار ساده‌ای نیست. آقا چجوری میخوام به این ترجیحات وزن بدم؟ یعنی حتی اگر از مناقشه اول صرف نظر بکنیم و یه مجموعی از ترجیحات رو به عنوان ترجیحات معقول بپذیریم، پرسش این پیش میاد که چجوری میخوام ترجیحات رو با هم مقایسه بکنیم. بگیم آقا یه نفر دو تا ترجیح داره، هم میخواد درس بخونه، هم خدمت شما عرض کنم گرفتار عشق رمانتیک شده، حالا چجوری میخواد بین این دو تا جمع بکنه و اینها وزن بده؟ خب خیلی کار سختی هم هست دیگه. و خدمت شما عرض کنم که این نوع منفعت گرایی با این که اشکال اون منفعت، یعنی این نوع تعریف از منفعت با این که اشکال اون تعریف های قبلی رو نداره، چالش چی داره؟ چالش اینو داره که خب حالا این منفعت رو چطور میخوایم واقعا به کار بگیریم؟ بعضی میگن آقا اتفاقا به خاطر همین اشکالات باید منفعت گرایی رو کنار بذاریم، چون نه ما میتونیم ترجیح معقول رو مشخص بکنیم، نه میتونیم بین ترجیحات چیکار بکنیم، وزن بدیم، بگیم آقا این ترجیح اینقدر ارزش داره، این ترجیح اینقدر ارزش داره. ما تو پاسخی که منفعت گرا میگن این هستش، میگن شما نگاه کنید ما در کل زندگی انسانیمون اصلا کاری به منفعت گرایی هم نداریم، به یه جور تعادل بخشی بین ترجیحاتمون قائل هستیم دیگه. بالاخره داریم یه جورایی بین انتخاب‌های مختلفی که داریم سبک سنگین می‌کنیم و یکی رو انتخاب می‌کنیم. بنابراین امکان وزن‌دهی و انتخاب بین ترجیحات وجود داره و انسان هم تو واقعیت داره بر اساس همین در واقع تعادل و تراجیح و همین وزن‌دهی و همین مقایسه انتخاب می‌کنه. این نکته اول. اون نکته دوم نکته اول مهم‌تره. گفتیم آقا حالا شما بالاخره می‌تونید بین ترجیحات انتخاب بکنید، ولی منفعت گرایی به عنوان یک فلسفه سیاسی یه چارش مهمتری داره. اونم این هستش، ببین من یک شخص و یک فرد بین ترجیحات مختلفم انتخاب میکنم، بین ترجیحات مختلفم انتخاب میکنم. دوباره اصلا من داره خوب میکنم. ولی شما در زندگی سیاسی قرار نیست بین ترجیحات یک فرد انتخاب بکنید، بلکه میخواد چیکار بکنید؟ مقایسه بین ترجیحات انسان‌ها بکنید. یعنی می‌خواد بگه تو این سیاست خاص نفع تک تک انسان‌ها چقدره و بعد اینا رو با هم دیگه جمع بکنید. پس باید بین دو تا آدم داوری بکنید و بین چندین آدم داوری بکنید. ببینید اینجا همونطور که عرض کردم خدمت شما آخر جلسه گذشته، روش‌های غیر مستقیم به کار بسته میشه. یعنی شما نمیای تو یک سیاست خاص این 80 میلیون ایرانی رو انتخاب بکنید بگید آقا تک تک اینها رو من یه تابع مطلوبیت، یکی از دوستان گفت تعریف می‌کنیم ما تو اقتصاد میگن تابع مطلوبیت، میایم میگیم چیکار بکنیم به هر کدوم چه منفعتی نسبت بدیم. اصلا مسئله این نیستش. اینجا حاکمیت سیاسی میاد روش‌های غیر مستقیم رو انتخاب می‌کنه. چیکار می‌کنه؟ میگه ما می‌خوام ترجیحات آگاهانه داشته باشیم. ترجیحات آگاهانه راهش این هستش که فرض کنید دسترسی به اطلاعات آزاد باشه. ترجیحات آگاهانه این هستش که جلوی پروپاگاندا رو بگیریم. این یکی از مهمترین کارهایی که حکومت ها میکنن، چیه؟ جلوی پروپاگاندا رو میگیرن. آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی در واقع خدمتتون عرض کنم که احزاب سیاسی و دسترسی آزاد به اطلاعات، نام گردش آزاد اطلاعات، اینا همه برای همینه. یعنی برای این هستش که اینا دقیقاً بکنیم مفاهیمی هستش که عمدتاً از سنت غربی وارد در واقع ادبیات سیاسی ما شده. مثلا گردش آزاد اطلاعات البته چیز خوبیه ها، گردش آزاد اطلاعات اینجوری نیستش که فردا یکی بره بگه آقا گردش آزاد اطلاعات مختص لیبرال هاست، ما در حکومت دینی نیاز به گردش آزاد اطلاعات نداریم. نه، حرف غلطیه. ولی اصلش از اونجاها در میاد. یعنی اینا میگن اگر بخوایم به انسان‌ها قدرت این رو بدیم که ترجیحات آگاهانه داشته باشیم، باید گردش آزاد اطلاعات هم داشته باشیم، باید پروپاگاندا هم در واقع جلوش گرفته بشه. پس ببینید مسئله اصلی این هستش که ترجیحات آگاهانه و مقایسه بین ترجیحات آگاهانه از طریق روش‌های غیر مستقیم حاکمیتی محقق میشه. یعنی در واقع یک حکومت میاد زمینه‌های رو فراهم میکنه که چه اتفاقی بیفته؟ برای انسان‌ها امکان انتخاب آگاهانه فراهم بشه. این یه نکته است. نکته بعدی اینه، حالا ما میخوایم به انسان‌ها امکان انتخاب آگاهانه رو داریم، میخوایم یک سیاستی رو اتخاذ بکنیم که با اتخاذ اون سیاست ارضای ترجیحات حد اکثر میشه. چجوری این سیاست رو اتخاذ میکنیم؟ بازم نمیریم ببینیم که این سیاست در ارضای ترجیحات تک تک انسانها چه تأثیری داره. اصلا همچین کاری رو نمی کنیم. میاییم یک سری خیرات همه منظوره رو، یک سری مواهب همه منظوره رو لحاظ میکنیم و بعد میایم ببینیم که کدوم سیاست دسترسی به این خیرات همه منظوره رو حد اکثر میکنه. این اینجاست که داره ماهیت لیبرال این اندیشه در میاد. ببینید نمیاید بگید که نماز خوندن خیر، روزه گرفتن خیر، اصلا اینا رو کاری بهش نن، حجاب خیر، بی‌حجابی خیر، اصلا کاری به این نداری. میایم میگه آقا خیر انسانی رو هر انسانی خودش تشخیص میده. شما کاری که دارید میکنید این هستش که ابزارهای لازم برای رسیدن به این خیر رو در اختیار انسانها قرار میدید. منفعتگرا میگه کدوم سیاست مطلوبه؟ اون سیاستی که دسترسی انسانها رو به این ابزارهای همه منظوره حد اکثر میکنه. آره آره آره. اندیشه اون فقط هم تنها نکته همینه که اگر خیرها با هم دیگه تعارض پیدا کرد، ما باید محدود بکنیم اون تعارضا رو رفع بکنیم. چی؟ چرا دیگه؟ آره آره، قانون گذاری میکنم، میگن هر کس میتونه تصویر خودش از زندگی رو انتخاب بکنه مادامی که با تصویر دیگری از زندگی در واقع ناسازگار نباشه. آزادی رو خود آزادی محدود میکنه، ایده مشهور. نه دیگه، اصلا حکومت میاد که از طریق قانون جلو این هرج و مرج رو بگیره دیگه. یعنی میگه هر کس آزاد تصویر خودش از زندگی رو دنبال بکنه مادامی که اصلا به هرج و مرج اونجا نشه. اون ایده مشهور میگه هست. بله. چرا؟ آره. نه نه، دارم اینو عرض میکنم. دارم همین رو عرض میکنم. میخوام بگم ببین منفعت گرایی میخواد در واقع همون آزادی رو محقق بکنه. یعنی به انسان ها این آزادی رو بده که هر کس اون چیزی که به عنوان منفعت خودش تلقی میکنه رو دنبال بکنه. یعنی عرضم اینه ببینید اصلا مفهوم منفعت با مفهوم آزادی گره خورده است. اگر شما نخواهید منفعت رو به آزادی گره بزنید، نیاز به طرح مفهوم منفعت ندارید. میرید به جای مفهوم منفعت مفهوم سعادت رو مطرح میکنید. اولین تعریف از منفعت چی بود؟ خوشی. این دقیقا یه تعریف کاملا آزادانه از منفعته. یعنی هر کس از یه چیزی احساس لذت میکنه دیگه، همون میشه منفعت. اون حکومت باید چی کار بکنه؟ باید اون سیاستی رو انتخاب بکنه که جمع این منفعت ها حد اکثر بشه. بعد گفتیم درسته که اون تعریف اشکال داره، ولی اگر گفتیم منفعت یعنی ارضای آگاهانه ترجیحات، این آگاهی رو نباید یک معنای متافیزیکی و ایدئولوژیک در نظر بگیریم. آگاهی یعنی شخص با دسترسی به اطلاعات تصمیم گرفته باشه، همین، ولی خودش باید تصمیم بگیره. اگر میگم منفعت رو ذیل انتخاب آزادانه ما نفهمیم، اساسا نیاز به استناد به مفهوم معرفت نداریم. مفاهیم کمتر مناقشه برانگیزی داریم. چرا بیایم یه مفهومی رو بگیریم وسط که اینقدر در تعریفش بخوایم تدقیق بکنیم؟ یه مفهوم کمتر مناقشه برانگیز مثل سیاست در واقع سعادت رو مطرح میکنه. متأسفانه مشکل سعادت چیه؟ اینه، حالا بحثی که دیگه امروز من بهش نمیرسم. مشکل سعادت اینه، درسته که شما میتونید در یک چارچوب متافیزیکی مثل چارچوب اخلاق ارسطویی یک تعریف بسیار دقیق و روشن از سعادت داشته باشید، متأسفانه مشکل اصلی این هستش که خب شما توی جامعه دارید زندگی میکنید، جامعه متکثر که 10% مردم هم حاضر نیستن اون چارچوب ارسطویی رو به عنوان یک چارچوب در واقع موجه فلسفی تصدیق بکنن و بپذیرن. یعنی اگر حاضر بودیم ارسطو رو بپذیریم که اصلا نیاز به این در واقع دردسرا نداشتیم. مثلا هستش که اون چارچوب‌ها از دست رفته و برمیگردم به همون بحث اولیه خودم، ایده منفعت جذابیتش اولا به خاطر سکولار بودنش. بله اگه شما نخواهید چارچوبای سکولار رو بپذیرید، تو چارچوبای غیر سکولار اصلا این مفهوم نیازی بهش نیست، به شدت مفهومیه که لغزنده است و چالش برانگیزه. با همه چالش‌هاش میپذیریمش. چرا؟ چون در یک جهان سکولار خدمتتون عرض کنم که به شدت این در واقع جذابه و کار را میندازه، اینجوری بگیم ایده کار را میندازه. خب
بله، توی کلیات دوچار تعارض، یعنی دو دسته وجود داشته، یه دسته سعادت رو بخواد و یه دسته.
اصلا ببینید من یه سوالی از شما میپرسم، لیبرالیسم اصلا از کجا شکل گرفته؟ اینا ایده های لیبرال دیگه، لیبرالیسم اصلا ریشه‌اش کجاست؟ نه اصلا به لحاظ تاریخی لیبرالیسم چجوری شکل گرفته؟ اصلا پدر لیبرالیسم کیه؟ جان لاک. این اصلا از کجا این ایده رو مطرح کرده؟ نه نه، جنگ های مذهبی قرن 19 اصلا منشأ لیبرالیسم این بود. گفتن آقا ما هر چی بخوایم سر این صحبت بکنیم که مسلمان باشی یا مسیحی باشی، ارتدوکس باشی یا پروتستان باشی، پروتستان باشی یا کاتولیک باشی، فقط جنگ و خونریزی در میاد.
مسئله امنیت حافظ به خاطر همون
چی؟
مسئله
امنیت حافظ. آره منتها اون تو چارچوب لیبرال اینو مطرح نمی‌کنه. لاک اومد ببینید دو سه تا ایده مهم مطرح کرد. یکی این بود که اومد گفت تساهل مذهبی، یکی اومد گفت آقا حکومت رو فارغ از این چارچوب بخوایم تعریف بکنیم. آره تساهل، ایده تساهل مثلا ایده های لیبرال جانلاک از اینجا در اومده، از ایده جنگ های مذهبی در اومده. یعنی اگر تو واقعیت اون جنگ های مذهبی رخ نمیداد و میشد همچنان یک تصویر خاصی از سعادت رو بر زندگی جمعی حاکم کرد که اصلا کار به لیبرالیسم نمیرسه. این لیبرالیسم، حالا این بحثی که من نمیرسم امروز توضیحش بدم، این ادامه بحثه، حالا آخرش یه اشاره میکنم. اما این لیبرالیسم تو قرن بیستم با خود رالز یه مناقشه جدی نسبت بهش صورت گرفت. اونم این بود که گفتم ما وقتی میخوایم از لیبرالیسم دفاع بکنیم چجوری میخوایم از لیبرالیسم دفاع بکنیم؟ میخوایم بریم فلسفه کانت رو مبنا قرار بدیم از لیبرالیسم دفاع بکنیم، یا نه اصلا لیبرالیسم یه چیز دیگه، یه دنبال حل مسئله دیگه بوده. مهمترین حرفی که رالزن این بود که آقا اگه می‌خواستیم فلسفه کانت رو مبنا قرار بدیم که از لیبرالیسم دفاع بکنیم، که خب می‌گفتیم فلسفه ارسطو رو مبنا قرار بدیم از سعادت‌گرایی دفاع می‌کردیم، کل مسئله این بود که اصلا نخواهیم یه چارچوب خاص رو تو زندگی مبنا قرار بدیم. این لیبرالیسم اصلا از جذابیتش از همینجاست که شما بتونید بدون اینکه یک چارچوب دینی، یک چارچوب فلسفی، یک چارچوب الهیاتی، یک چارچوب متافیزیکی رو در جامعه به رسمیت بشناسید از حاکمیت یه ایدهی در زندگی جمعی دفاع بکنید. و ظهور لیبرالیسم از یه چالش عملیه.
خود این ایدئولوژی دیگه
چی؟ نه دیگه، اینا میگن ایدئولوژی نیست دیگه، میخوام بگن اصلا مسئله ایدئولوژی نیست، مسئله اینه آقا ما تو واقعیت رفتیم با هم دعوا کردیم، زدیم تو سر همه خونریزی شده، کشتیم، دیدیم حل نشد، گفتیم بیا آقا اینجوری با هم دیگه توافق کنیم زندگی بکنیم. اتفاقا ایدئولوژی نیست. اگر بخواد تبدیل به ایدئولوژی بشه میشه یه چیزی کنار اونها دیگه، دوباره دعوا شروع میشه. آره من تا میخوام بگم ببینید لیبرالیسم از یه مناقشه عملی در اومده، نه از یه مسئله نظری، از یه مناقشه عملی در اومده. و حالا این مسئله هایی که میبینید، به همین خاطر هم میبینید وقتی که لیبرال ها میان رو ضرورت لیبرالیسم صحبت میکنند، نمیان اولا یه یعنی لیبرال های متأخر یه استدلال فلسفی بکنن، میان میگن آقا ما یه چیزی تو زندگی داریم به نام پلورالیسم معقول. پلورالیسم معقول، پلورالیسم معقول چیه؟ میگن ما یه کثرتی از باورهای فلسفی داریم، یه کثرتی از باورهای دینی داریم، اساسا یک کثرتی از نگرش ها به هدف برین زندگی داریم و تجربه تاریخی ما هم نشون میده اینا با استدلال قابل حل نیست. آره شما مثلا فرض کنید که مجموعه از مشکلات دارید، بگید آقا مثلا امروز ما کرمانشاهی اومده اینجا، اون میریم پیشش و همه شبهات ما رو حل میکنه، دیگه مسئله حل میشه. آقا شد نشد که الان 200 ساله که میخوام اینجوری حل بکنیم و نشده. یعنی انسان ها نتونستن با استدلال همدیگر متقاعد بکنن. پس ببینید یه فکتی به نام پلورالیسم معقول باید بپذیریم، این استدلال لیبرال هاست. نمیان ببینید این شما الان تو ذهنتون اینجوری رفته دیگه، یه فیلسوفی بود به نام کانت، اومد یه کتابی نوشت به نام گراند ورک، اونجا یه ایده رو مطرح کرد به نام آزادی و برابری. انسان‌ها پی به ارزش آزادی و برابری بردن و فهمیدن زندگی زمانی معنا داره که آزادانه بخوان در واقع از موضع برابر اون هدف برین زندگی مطلوبشون رو انتخاب بکنن. این شد مبدأ لیبرال. خب یکی اومد گفت کانت غلط کرد، ارسطو درست میگه. بعد چیزی میخوام ببینید دو تا انتخاب بکنید. نمیتونم بیا بگی آقا اون قدیمی بود این جدید بود، کانت نه بعد کانت همه کانت، نه آقا اصلا بعد کانت همه کانتی نبوده. اصلا اینجوری نبوده. میخوام ببینید این مسئله های فلسفی سیاسی متأخر عموما از چالش های زندگی واقعی در میاد. ایده منفعت، حالا ایده قراردادگرایی، اینا ببینید فراتر از اینکه چقدر به لحاظ فلسفی حرف های قابل دفاعی ان، تو زندگی عملی تونستن چالش های رو حل بکنن. اینو خیلی بهش توجه داشته باشین، چون ما معمولا اینها رو اولا یه ایده های خیلی سفت و سخت فلسفی در نظر میگیریم و این یه نزاعیه در فلسفه سیاسی معاصر، نزاع پسارالزه تحت عنوان دوگانه لیبرالیسم سیاسی یا لیبرالیسم فلسفی. لیبرالیسم سیاسی میگه آقا لیبرالیسم یه پاسخ به یه مسئله سیاسیه. لیبرالیسم فلسفی میگه نه، ما همچنان میتونیم در یه چارچوب فلسفی از لیبرالیسم دفاع بکنیم. آقا با یه شوقی اس ام اس میزنه، من همش خندم میگیره. من همش از اول ساعت تا تو خیلی باید اصلا چیز عجیبی ها، یعنی لذت عجیبی داری میبرید. اون لذت یعنی اگر قرار بود انتخاب کنم من الان بین دو تا چیز که ایشون اس ام اس نزنه و شما درس گوش کنید، اس ام اس زدن ایشون انتخاب میکردم، چون لذتش به تنهایی از درس گوش کردن همه بیشتر بود. باور کنید نمیدین شما، ولی من میدیدم. این یکی از اون جاهاست که ببینید منفعت گرایی مشکل میخوره، چون مثلا الان شما یک واحد دارید لذت میبرید از درس خوردن من، مجموعه مثلا جمعش میشه 160، ولی چون هزار واحد از اون اس ام اس زدن لذت میبرید. نه آقا 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 میدونی داره چیکار میکنه دیگه. خب نه حالا ایدئولوژی که میگه یعنی خودش چارچوب فلسفی فراگیر باشه، منظور این. حالا بگذاریم از این بحث حاشیه‌ای، خواستم روشن کنم این بحث اصلا این چارچوب بحث منفعت‌گرایی کجاست. ببین اگه این روشن نمیشد اون وقت اینو می‌خواستیم بگیم منفعت یعنی همون سعادت، بعد گرفتار مشکل می‌شد. ببین حالا من می‌خوام منتقل بشم به نقد منفعت‌گرایی. اصلا منفعت‌گرایی مشکلشه. این منفعت‌گرایی تا اینجا به خوبی ایده سازگار با اون ایدئال لیبرال بود، یعنی منفعت‌گرایی به خوبی میتونست در واقع ایدئال لیبرال رو محقق بکنه، بذاریم هر انسان خودش یه چیزی رو به عنوان منفعت خودش تشخیص بده و بعد در واقع انتخاب بکنیم ببینیم کدوم سیاست میتونه نفع جمعی رو حداکثر کنه. ببینید بله چی؟ به لحاظ تاریخی آره. چرا؟ آن چرا؟ این یه سوالی بود که می‌خواستم بهش برگردم، خوب شد گفتم. ولی اینو البته می‌خواستم بعد تو بحث راز بهش برگردم. این منفعت که به لحاظ تاریخی اینو ساعتی میشه عرض کردم. قراردادگرایی تو قرن تقریبا 17 مطرح شده. منفعت گرا بر قرن 18 و 19. یعنی هیوم، اسمیت و مهمتر از همه بنتام و جان استوارت. این علت این که قراردادگرایی متروک باقی میشه و منفعت گرایی جایگزین میشه، تا جایی که من خودم متوجه شدم و از حالا دل مطالعه تاریخ دست بردم، انتقادات هیومه. این هیوم اومد دو تا انتقاد مهم به قراردادگرایی کرد. این هیوم رو شما معمولا با نقد علیت و اینها می‌شناسید. هیوم تو ساعت فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی و اقتصاد سیاسی بسیار اثرگذاره. و این آدام اسمیت که یک اقتصاددان و یک در واقع اندیشمند سیاسی بسیار اثرگذاری هست، شاگرد هیومه و بسیاری از ایده‌هاش هم وامدار هیومه. یعنی هیوم در ساعت فلسفه سیاسی آدم مهمیه. یکی از مهمترین اثراتش همین بود. ما ببینیم شما میگی قراردادگرایی، قراردادگرایی داره چی میگه؟ ببینید قراردادگرایی تو اون شکل اولیش یه ایده‌ای بود برای توجیه حکومت مشروع. میگه حکومت مشروع اون حکومتیه که از دل قرارداد اجتماعی متولد شده. این همتون هم شنیدید. هیوم اومد که آقا شما مگه نمیگید حکومت مشروع حکومتیه که از دل قرارداد اجتماعی متولد شده؟ آقای لاک، یعنی منظورت اینه ما امروز اگه میخوام یه حکومت مشروع داشته باشیم باید مردمو جمع کنیم تو میدون شهر برای این حکومت قرارداد ببندیم؟ تو که مد نظرت این نبود، یعنی هیچ وقت مد نظر لاک نبود که سال یه بار مردم باید میان قرارداد ببندن برای تشکیل حکومت. درست اینو میدونیم دیگه. یه بس ببین مسئله اصلی این میشه دیگه که یه قراردادی بوده حالا یه زمانی که این حکومت تبدیل به حکومت مشروع کرده، اون یه قرارداد کی بوده؟ کی بوده؟ هیچ وقت نبوده. یعنی شما یه حکومت نمیتونید تو تاریخ پیدا بکنید که بر مبنای ایده قرارداد شکل گرفته باشه. قرارداد زمینی یعنی چی هستن؟ اصلا قرارداد زمینی یعنی چی هستن؟ اون که قرارداد نیست که هستن. نه اصلا این که قرارداد نیست که حالا به این برمیگرم، این اصلا قرارداد نیست. خب اونو همینو میگه دیگه، اونو همینو میگه دیگه. خب اونو حالا اون که اونو منظورش این نبوده چیزی که بعدا رازی میگه دیگه. ولی این که شما بیاد برید یه نقطه تو تاریخ پیدا بکنید، یک نقطه تو تاریخ پیدا نمیتونید بکنید یه حکومت در مبنای قرارداد شکل گرفته باشه. حالا گیریم که آقا یه حکومتی 80 سال پیش 90 سال پیش بر مبنای قرارداد شکل گرفت، آقا با بزرگی ما رفتن غلطی کردن یه حکومت تشکیل دادن، من چه ربطی داره؟ گردن من که نمیاد. اینکه با بزرگی من رفته قرارداد بسته یه حکومت شکل گرفته دیگه چه ربطی داره که سن از بعدشم اون حکومت رو بخوان گردن بگیرن؟ این ایده قرارداد یه ایده منسوخی و خیلی انتقاد جدی هم بود که بیوم مطرح کرد. نمیتونید شما بر مبنای قرارداد حکومت رو توجیه بکنید، ولی بر مبنای منفعت اتفاقا میشه. میگه حکومت و حکومتی داره منفعت جمعی رو حداکثر میکنه. یعنی ببینید ایده قراردادگرایی یه ایده ایه که خیلی جالبه ولی قابل تحقق نیست، هیچ جایی در تاریخ فعالیت نداره و نمیشه قابل تحقق هم نیست. یعنی ببین غیر از اینکه هیچ حکومتی با قرارداد شکل نمیگیره، گیریم که یه حکومتی هم یه زمانی با یه قراردادی شکل دادن، چیکار میخوان بکنید؟ مردم کی میخوان پشیمونشن؟ تازه گیریم که آقا اون روز که داشتی قرارداد می‌بستی میگفتی ببین امروز که قرارداد بستی دیگه تمومه، دیگه پشیمونی نداری. آقا بابای من اینو به من چه ربطی داره؟ این دیگه قراردادگرایانه نمیتونه منشأ توجیه حکومت باشه، چون اولا قرارداد بالفعل نداریم، داشته باشیم هم این قرارداد برای نسل‌های بعدی معتبر نیست. این در واقع جذابیت ایده های این همه اینا رو که میگم، این چقدر ایده جذابی منفعت گرایی، هم ایده منفعت یه ایده خونساییه، ربطی به چارچوب ایدئولوژیک نداره، هم مشکلات قراردادگرایی رو نداره. این دوتا با هم دیگه باعث شد که منفعت گرایی تبدیل به ایده فراگیر شد. منتها حالا میخوام وارد اشکالش بشم که بگم این ایده فراگیر چه اشکالاتی داشت. بفرمایید. قراردادی وجود نداره، از هیچ قراردادی وجود نداره، اصلا قراردادی توش نیست. چرا قراردادی توش هست؟
به خاطر اینکه دولت داره آزادی منو تضمین می‌کنه، منم دارم بهش مشروعیت میدم. یعنی
اینکه قراردادی بسته نشده، شما داری حکومت مشروع حکومتی است که نفع جمعی رو حداکثر میکنه، چه قراردادی توش هست؟ هیچ قراردادی توش نیست. نه قراردادی وجود نداره. ببین من یه حکومتی دارم اصلا از آسمون افتاده پایین، من کار ندارم این چجوری تشکیل شده، هیچ گونه قراردادی هم بین من و این حکومت نیست، میخوام ارزیابی کنم این مشروع یا نه. میگم حکومتی مشروعه که بتونه چی؟ منفعت ما رو حد اکثر
بکنه.
حالا منش مهم نیست اصلا، میخوام این قراردادی اصلا نیاز نیست.
تو برعکسش نمیشه؟
یعنی چی؟
اینکه خود قراردادی هم
برپایی
منفعت ما،
یعنی اون برپایی منفعت قراردادگرها اصلا به منفعت استناد. این کانسپت محوری قرارداد رضایته، دقت کنید. ببین اساسا یه لحظه دقت کنید. ببین شما الان یه نمونه از قرارداد بگید، میرید از مغازه ماست میخرید، این عقودی که ما داریم دیگه، عمده عقودی هم که ما داریم همینطوریه دیگه. الان من رفتم مغازه پول دادم ماست خریدم، عقد معتبرم هست دیگه، یه قرارداد، مثلا قرارداد مکتوب نیست. مبنای این قرارداد چیه؟ رضایت. ایده قرارداد تعمیم همین قراردادهای خصوصی به عرصه حکومته. چطور قراردادهای شخصی بر رضایت بنا میشه؟ قرارداد جمعی که همون مبدا تکوین حکومت هم هست، اونم بر رضایت بنا میشه. ایده قرارداد منفعت نیست، رضایت. تعمیم ایده قرارداد خصوصی به عرصه حکومت. باشه ببین این که نه،
این
باشه آره قرارداد همینه دیگه، یه چیزی میدی یه چیزی میگیری بر مبنای رضایتی من. تو منفعت گرایی نگاه کنید، قرارداد گرایی گفتم. گفتم ایده قرارداد گرایی بر رضایت مبتنی نه بر منفعت. باشه باشه، ولی عنصر محوری توش منفعت نیست. یعنی شما وقتی میاد در واقع میگید که این حکومت حکومت مبتنی بر قرار داده، یعنی حکومتیه که مردم به تشکیلش رضایت دادن. باشه، ولی نیومدید بگید تو این حکومت سرجمع نفع همگانی حد اکثر شده. این باز دارید اشتباه میکنید. منفعت گرایی صرف مفهوم منفعت نیست، بیشینه کردن جمع منفعته. این اینا رو بلا نفع که وجود داره، شما تو هر قراردادی هم دنبال نفعی هستید دیگه. بله هیچ چون سراب تیمه این نه، انقلاب سیاسی پدیده است. اصلا انقلاب سیاسی پدیده سیاسی هیچ سراب تیمه فلسفه سیاسی نداره. انقلاب سیاسی پدیده جامعه شناختی از زل جامعه شناسی سیاسی هم تفسیر میشه. شما تو فلسفه سیاسی بحث از انقلاب های سیاسی نمی کنید. نه ببین ریشه فکری این مسئله دیگه است. بله یه ادهی میان تشخیص میدن یه حکومتی نامشروعه، میان از یه طریقی اون حکومت نامشروع با یه حکومت دیگه جایگزین میکنن. این یه پدیده جامعه شناختی سیاسیه، رابطه فلسفی سیاسی نداره. نه اصلا ببینید رابطه باشه، شما بگید انقلاب حاصل اجتماع منافع افراده، مشکلش چیه که به فلسفه سیاسی رابطه نداره؟ ببین ما تو فلسفه سیاسی هنجاری دنبال توصیف پدیده های سیاسی نیستیم. ما دنبال این هستیم که بگیم کدوم پدیده سیاسی مشروعه کدوم پدیده سیاسی نامشروعه. این انقلاب سیاسی پدیده است رخ میده، بعدم یه عده میان به عنوان جامعه شناس سیاسی دمش بحث میکنن. فقط آره آره فلسفه سیاسی هنجاری داره از این بحث میکنه. ببین شما فلسفه سیاسی غیر هنجاری هم دارید، بحثایی که امسال هانا آرنت و اینا دارن، اما در مورد ماهیت قدرت و اینها بحث میکنن. ولی این چیزی که ارسطو ازش بحث میکنه، افلاطون ازش بحث میکنه، لاک ازش بحث میکنه، هابز ازش بحث میکنه، امثال خدمت شما عرض کنم که خود کانت هم گفتم، یعنی روسو ازش بحث میکنه. این فلسفه سیاسی انجلی شما دیگه یه شکل حکومت مطلوب و از شکل حکومت نامطلوب متمایز میکنید. اینا فرق میکنه با هم، با اون بحثایی که در باب تحلیل ماهیت قدرت دارید. اینا رو با هم یکی نکنید، چون ما میگیم فلسفه سیاسی همه اینا رو میگیم با هم یکی میکنیم. مثلا دو نوع بحثه، دو تا هدف متفاوت هم داره. بذارید من این بحث رو امروز تمام بکنم. من خواستم اینو توی یه جلسه بگم، رسیم جلسه دوم. امیدوارم دیگه امروز یعنی تو همین ساعت تمامش کنم، ساعت بعدی حداقل رالز رو بتونم بگم. ببینید تا اینجا ما اومدیم تعریف منفعت رو گفتیم و دیگه الان فکر میکنم با همه این توضیحات مبسوطی که خدمت شما عرض کردم روشن شد. اگر میگیم منفعت یعنی ارضای ترجیح آگاهانه یعنی چی؟ خب حالا سوال بعدی اینه، این همین استش که بله الان خواهم بگیم بله. حالا ببینید فرض کنید که ما تعریف منفعت رو پذیرفتیم. یکی از این گوشی‌ها فکر کنم داره یه چیزی میخونه. قطع شد. مطمئنی این یعنی؟ نه از این اینه بابا میدونم. یکی از این هست. خب نمیدونم کدوم هستم. درست میگم دیگه آره بابا. آره بابا میدونم دیگه پشت کتاب هستیم. بغل گوشم نمیدونم. پشت کتاب هستیم. قطع حالا به این فرض کنیم سر تعریف منفعت به یه توافق رسیدیم، حداقل روشن شد که این اصلا تعریف مفهوم منفعت اینجا برای چی. حالا سوال بعدی این استش که آیا باید تعهد منفعت گرایانه برای حد اکثر کردن نفع رو بپذیریم یا نه؟ با چه استدلالی؟ اینو میخواستم عرض بکنم. تعهد منفعت گرایانه برای حد اکثر کردن منفعت. ببین منفعت گرایی همینا میگفتیم، میگم ما میخوام نفع رو حد اکثر کنیم، میگم ما تعهد داریم به حد اکثر کردن منفعت. ببینید ما با دو تا استدلال متفاوت برای منفعت گرایی مواجهیم. منفعت گرای چی میگه؟ منفعت گرای میگه فعل درست یا سیاست درست، اون فعلیست یا اون سیاستیست که منفعت رو حداکثر میکنه. خیلی مشخص‌تر تو کانتکست بحث خودمون، نهاد سیاسی مشروع اون نهاد سیاسی است که منفعت رو حداکثر میکنه. منتها ما دو تا استدلال به نفع این ادعا میتونیم داشته باشیم. یک استدلال که استدلالی است با مقدمات درست که میبینیم با نظر به این مقدمات نمیتونیم به این نتیجه برسیم، و یک استدلال که اساساً مقدماتش نادرسته و استدلال مخدوشی محسوب میشه. هر دو استدلال خدمت شما عرض میکنم. ببینید استدلال اول یک استدلالی است تحت عنوان توجه برابر یا یکسان به منافع. ببینید این استدلال منفعت گرایی رو یک معیاری برای انباشت منافع و امیال افرادی تلقی میکنه که در موضع برابر قرار دارن. ببینید استدلال اول منفعتگرایی رو یک معیاری برای انباشت منافع و امیال افرادی تلقی میکنه که در موضع برابر قرار دارن. این که در موضع برابر مهمه ها. ببینید اشخاص دارای ترجیحات متمایز و بالقوه متعارض هستن. روشن دیگه با این توضیح روشنه که ما تمایز ترجیحات رو به رسمیت شناختیم و وقتی تمایز ترجیحات رو به رسمیت میشناسیم تعارض ترجیحات هم به دنبال میاد و ما نیاز به یک معیار داریم تا مشخص بکنه کدوم ترجیحات در این مصالحه از نظر اخلاقی پذیرفتنی هستند. در واقع مسئله اصلی این هست که اگر منفعت رو پذیرفتیم و به دنبال اون تمایز این منافع رو پذیرفتیم، باید ببینیم کدوم مصالحه بین این منافع یک مصالحه منصفانه است. حالا بر همین اساس میگیم برای اجتناب از تبعیض باید به منافع هر شخص نگاه و توجه برابری داشته باشیم. مسئله همینه دیگه. مسئله این هستش که ما تمایز ترجیحات رو به رسمیت شناختیم و از اون طرف هم میگیم آدم ها با هم برابرن. کدوم نگاه هستش که میتونه به منافع هر شخص توجه یکسانی داشته باشه؟ یعنی حیات هر انسان نسبت به سایر انسان ها اهمیت یکسانی داره و به دنبال اون منافع انسان ها هم اهمیت یکسانی دارن. پس یک اصل برابریگرا رو در ابتدا پذیرفتیم، منافع انسان ها اهمیت یکسانی دارند. و جالبه که در واقع بنتام به عنوان یکی از مدافعان منفعتگرا میگه در منفعتگرایی این توجه برابر به منافع انسان ها رو ما به این نحو به رسمیت شناختیم که ترجیحات هر شخص رو یک بار میشموریم. یک بار میشموریم یعنی چی؟ یعنی وزن برابر میدیم. ببینید من ساعت پیش بچه ها از من پرسیدن گفتن وزن برابر میدیم یعنی چی؟ این شما معدل تا الان حساب کردیم دیگه، این نمره درس ورزش تو معدل وزنش چنده؟
یک.
ریاضی چنده؟
چهار.
زمان ما چهار بس تعریف نکرده. وقتی میگیم یک اون این چهاره یعنی چی؟ یعنی به اون ضریب چهار میگیم، یعنی اونو یه بار شمردیم، اونو چهار بار شمردیم. منفعتگرایی میگه به همه انسان‌ها وزن یک میدیم، یعنی به اینها چی دادیم؟ به اینها ارزش برابر دادیم. یعنی ایده خیلی جذابه دیگه، داریم به همه انسان‌ها ارزش برابر میدیم. و بر همین اساس هم میگیم فعل درست اون فعلی هست که تو این وزن برابر داریم، میگیم فعل درست اون فعلی هست که در این وزندهی برابر در نهایت چیه؟ نفع همگان رو حد اکثر میکنه. پس مسئله این هستش که انباشت منافع انسانی به نحو یکسان و برابر صورت بگیره و از این که انباشت منافع انسانی میخواییم به نحو یکسان و برابر صورت بگیره، لازم میاد که جمع منافع انسانها در یه زیگمای بدون وزن چی بشه؟ حد اکثر بشه. پس میتونیم یک استدلال رو به این شکل بنویسیم. اگه شما بدید فکر کنم ببینید. نمی‌بینید؟ خب باش. باش.
میشه پرده
ها رو بکشید. ببینید استدلال دو تا مقدمه داره. انسان ها، ببینید انسان ها دارای اهمیت هستند و اهمیت برابر دارند. پس مقدمه اوله، این استدلال به نفع منفعت‌گرایی چیه؟ الف انسان ها دارای اهمیت هستند و یعنی انسان دارای اهمیت و این اهمیت انسان ها برابر
اهمیت برابر داره.
خب این یکی از ایده‌های مهم مدرن کانت و همه اینا میگفتن دیگه، از کرامت انسانی صحبت میکرد. و ب با توجه به اینکه انسان ها منفعت برابری دارن، ب منفعت هر فرد باید وزن یکسانی داده شود. خب از این دو چه نتیجه میگیریم؟ بنابراین فعل اخلاقا درست آن است که منفعت را بیشینه می سازد. بیشینه حتی اکثر بله همین دیگه زیگمان یکسان دیگه زیگمان یکسان دیگه همون جمع منفعت ها زیگمان همون جمع دیگه آیا این زیگمان این جمع وقتی میگیم زیگمان مثلا یو آی ها یعنی یو یک ولو یو دو یه دیدین تالا یعنی زیگمان تالا نگده بودین باید دیده باشین یعنی تو آمار دبیرستان باید ایچه خونده باشین چه؟ باشه در یه دفعه یه دست آره بابا این زیگما رو همه بردن خب ببینید حالا بگذاریم این بگذاریم خودی سر زیگما گیرم بله یه رازه گوش کنیم بفهمم یک استدلال منفعت گرایانه اینه آره من کسی نمیشستم که اینو نگه
بعد انسان ها منظور همه انسان ها هستن نظریه نژادی کانت
هستی اون نظریه های نژادی کانت که داری میگی یعنی این کانت که الان منفعتگرا نیست ولی خب الان غیر از این که کانت منفعتگرا نیست به هر حال به کرامت انسانی ها قائل دیگه اون در واقع حالا اون بحثی که کانت اونجا مطرح میکنه حالا میتونی بری مفسرای کانت رو نگاه کنی اونا رو به عنوان ناسازگاری های اندیشه کانت تلقی میکنن یعنی متشابهات اندیشه کانت یعنی اصل ایده کانت کرامت انسانیه اونا با اون ایدهش سازگار نیست محکماتشو دیگه محکماتش هم کرامت انسانیه یعنی میدونید تو کتابای اصلیش رو کرامت انسانی تاکید کرده تو کتابای جنبیش رو یه چیز تاکید کرده تو کتابای جنبیش مثلا اون ایده ها رو مطرح کرده طبیعتاً باید اون ایده اصلی شد به اون ترجیح داد دیگه آره. اون یه بحث دیگه ایه که حالا ممکنه یه فیلسوفی یه آموزه اصلی داشته باشه ولی خب مثلا یه جایی مثلا یه نکته دقت کن این خیلی مهمه ببینید این ایده هایی که ما داریم مطرح میکنیم در ساحت فلسفه سیاسی نه غیر از این که در سطح نظریه ذیل یک دولته میدونید یعنی ما داریم میگیم ذیل یک دولت باید اینجور رفتار کرد یه مسئله است یه مسئله هم نستش که آره خب اون در واقع خدمت رو از کنم لیبرال ها اون ایده که در باب کرامت انسان و آزادی انسان داشتن نتونستن تو ساعت بین الملل در رسمیت بشناسن.
برای قوت شاید نشه گفت که همشون اینو میگه که انسان‌ها به سریع دوره.
چرا؟ این لیبرال ها تقریبا همه اینو میگن، یعنی تو نظر اینو میگن. مثلا ممکنه باید شما بگید در ساعت عمل یه حکومتی مثلا چه میدونم حکومت آمریکا رفته به خدمت شما عرض کنم که مثلا پدیده استعمار پدیده آره. خب میگم اون نظراتی که اونجاها دارن باز اون مسئله مطرحه، ممکنه اساسا برای برده کرامت انسانی مثلا قائل نباشند.
مثلا برای برده
واقعا لازم. آره اون یه اصلیه، ولی با اون یه ایدئال نظری اینا مطرحش میکنن دیگه. آره آره نه اون حرف غلطیه، همچین تخصیصی و اینا نمیزنن. ببینید این که اینها، ببینید دکتر دقت کنید، من اینا رو باز حاشیه بحث ما میره، این که اینها چقدر تو عمل به ایده های خودشون معتقدن یه مسئله است، ولی یه مسئله مهمتری میخوام مطرح کنم دوستان. ببینید ببینید شما یه چیزی دارید به نام مدرنیته فلسفی، که مدرنیته فلسفی با ایده آزادی، برابری، کرامت انسان و حقوق، این به سوال شما مرتبطه. ببین ما این مدرنیته فلسفی داریم که به ایده آزادی، برابری، کرامت بشر، حقوق بشر به اینها گره خورده. یه پدیده ای هم داریم مدرنیته سیاسی که به چی گره خورده؟ به استعمار. ببینید یکی از به نظر من معضلات ما تو ساعت بحث فلسفی اینه که می‌خوایم این دوتا رو هم بنا بکنیم. این الزاماً مدرنیته سیاسی بر مدرنیته فلسفی مبتنی نیست. ببین کمان که اصلا من یه چیزی میخوام به شما بگم، ببینید حالا نرسیدم بهش، رالز اثرگذارترین فیلسوف سیاسی قرن بیستم، طوری که تقریبا شاید 30 سال بعد از انتشار کتاب رالز 1971 منتشر شده، عملاً دپارتمان های فلسفه سیاسی در آمریکا توی انحصار لیبرال های چپ قرار میگیره. خب ولی به لحاظ اقتصادی سیاست اقتصادی آمریکا چجوریه؟ کاپیتالیستی راست. یعنی میخوام بگم ما یه تصوری داریم نسبت به مدرنیته و نسبت به فلسفه که تصور میکنیم مدرنیته یه زیربنای فلسفی داره و یه روایتی هم هست که تو ایران خیلی جا افتاده. بعد مثلا شما میگید میبینید که آقا اینا رفتن تو آفریقا اینجوری کردن، اومدن نمیدونم تو آسیا اینجوری کردن، رفتن تو آمریکا اون بلا رو سر سرخپوستا آوردن. بعد مدام میخواد اینو برید تو مدرنیته فلسفی جستجو بکنید. حالا نه ببین تا الان که نکرده و اصلا اونو بذار کنار. باشه اونو بذار کنار اصلا. شما ببینید تجربه 400 سالی مدرنیته که بیشروته. و یه گسستی همواره بین مدرنیته فلسفی و سیاسی دارید میبینید. یعنی پدیده غزه، آقا پدیده غزه با کدوم در واقع خدمت شما عرض کنم مکتب فلسفی مدرن قابل توجیهه؟ همین هابرماس. ببینید هابرماس یه فیلسوفی بود که یک عمر در نقد سلطه‌گری سوژه مدرن کتاب نوشت، آخرش هم رفت سر قضیه غزه سمت اسرائیل وایساد. این چیز عجیبی نیست. من میخوام بگم مدرن و اتفاقا شما هر جوری بخواید بعضی من اینا رو میگم به نظر من غلط میشه. بخواید این دفاع در واقع هابرماس از ماجرای غزه، این دفاع هابرماس از اسرائیل تو ماجرای غزه برام ایدئاش توجیه کنید، توجیه نمیشه. من به نظرم این یه خطایی هست که ما نسبت به پدیده مدرنیته داریم انجام میدیم. مدرنیته رو یه پدیده یکاسه در نظر میگیریم، بعد میخوایم مدرنیته سیاسی رو بر مدرنیته فلسفی مبتنی بکنیم و نمیشه. یعنی شما میگه اینا که خیلی ایده های خوبی، ایده حقوق بشر رو نمیدونم آزادی و برابری و مثل اینا، چرا اومدن اینجوری تو آفریقا در واقع پدیده شوم و خلاصه نکبتبار استعمار رو رقم زدن؟ خب اونا ربطی به هم نداره. اینو باید روش این در واقع تردید بکنیم. حتی ببینید من یه چیزی میخوام به شما بگم، من اینو این حالا این خیلی چیز تابلوییه که بین مدرنیته و سیاسی و فلسفی گسستی است، ولی ما یه روایت دیگه از مدرنیته داریم که میاد بین مدرنیته فناورانه و مدرنیته فلسفی قائل به نسبت میشه. و یه فیلسوفی هم هست که خیلی سعی کرده این نسبت رو برقرار کنه. میدونید کی؟ این دستاوردهای تکنولوژیک مدرن. میدونید کی اینو خیلی تماتایز کرده؟ هایدگر توی این مقاله عصر تصویر جهان که میگه اساساً تکنولوژی زائیده در واقع وجه نظر دکارتی به جهانه. یه روایت خیلی جذاب از مدرنیته هم هست، ولی یه روایتی که هایدگر میگه هر جوری هم شما بخواید اینو مستدلش کنید جور در نمیاد، که چه جوری یک مواجهه معرفت شناختی با جهان که با دکارت داره شروع میشه، مواجهه ریپرزنتیشنالی که ما با جهان داریم، این میخواد در واقع منشأ ظهور فناوری واقع بشه. ببینید این روایت های یک پارچه ساز از تمدن به شدت میتونه چیز باشه، مناقشه برانگیز باشه. من بنده خدا رو میشناختم، حتی الان بنده خدا نه خیلی بنده خدا هستن، یکیش تو ذهن من اومد، به شدت تلاش میکردن بین خدمت شما عرض کنم که ایده ولایت فقیه و عرفان نظری و خدمت شما عرض کنم فلسفه صدرایی نسبتی برقرار کنن. نسبت برقرار نمیشه دیگه، هر جوری میخواید نسبت برقرار نمیشه. و عرفان نظری چرا تو ولایت فقیه داره؟ خود امام خمینی تو این کتاب کتاب البیعش اون بخش ولایت فقیه صریح میگه، میگه ما واسه این ولایت عرفانی نیست، این ولایت ظاهریه. میفهمن داره چی میگه، بالاخره به ابعاد اندیشه خودش مسلطه. یه دی میخوام بین در واقع نسبت برقرار کنم. چرا؟ چون آقا طرف فیلسوف بوده، عارف بوده، فقیه هم بوده، حتما باید بین اینا نسبتی باشه. آقا این حتما از کجا اومده؟ آقا این حتما نیست. آقا نیست، نگر نما نیست، خرابش هم میکنید. یعنی وقتی میخواد اون ولایت در واقع شرعی قانونی رو تبدیل به یه ولایت عرفی بکن، چیز بکنید، باطنی بکنید، خراب میشه، نمیشه. میخوام اینو خدمت شما عرض بکنم. میدونید نسبت بین نظر و عمل و نسبت بین ساحت‌های مختلف نظر برخلاف تصور ما اینقدر نسبت‌های ساده و سرراستی نیست. این آقا یه ایده فلسفیه، تو عمل به چی منجر شده نمیدونیم اصلا. این نظری و یه نکته دیگه هم بگم که این خیلی مهمه و واسه ما مرتبطه. ببینید تمام این نظریه‌های ما نظریه‌های ایدئاله. شما میاد یه ایدئالی از انسان تصویر می‌کنید، میگید انسان عقلانی، بعد میگید این انسان عقلانی میتونه سر این دریافت از عدالت توافق بکنه. اینا نظریه های ایدئال هن، نظریه های ایدئال مدل های ایدئال ارائه میدن. بنابراین بین این نظریه های ایدئال و واقعیت فکتوال هم همیشه فاصله است. نه نمیگم دوگانگی وجود داره که عمل یه چیز میگه نظریه که میگه، ولی میگم اون یگانگی هم که ما تصور میکنیم وجود نداره. باید فکر کرد که چجوری میخواد نسبت دوگانگی که میگه، یعنی این یه چیزه اون یه چیزه، نه بالاخره این نسبتی با هم دیگه دارن، ولی انقدر نسبت سرراستی نیست که بگید مدرنیته فلسفه و سیاسی. که بذارید من بحثمو تموم کنم، این ساعت به یه جایی برسونم که بعد ساعت بعدی وارد رالز بشم. ببینید حالا نکته اینجاست که داشتم اینو میگفتم، یه استدلال اینها میارن و در این شیوه استدلال انسان‌ها و توجه برابر به اونها اهمیت چی دارن؟ اهمیت اولیه دارن، بیشینه کردن منفعت اهمیت ثانویه داره. یعنی اولا ما دنبال توجه برابر به انسان‌ها بودیم، لازمه توجه برابر به انسان‌ها چی بود؟ بیشینه کردن منفعت بود. این یه خانش از منفعت‌گرایی و یک استدلال از منفعت‌گراییه. بر اساس خانش دوم هدف اولیه ما رفتار برابر. آقا ساعت بعدی هیچ کسی اینجا موبایل نذاره، حالا هر کی موبایل بذاره من پرتش میکنم اونور، چون من حواس من دارم اینجا پرت میشه، این سر صدا میکنه اینو. آقا همه رو بردار، هر سه تاشو بردار. آره من ساعت پیشم گفتم نذارید اینجا. آره حالا نه خواهش میکنم، من سعی که واسه دانشگاه خودم هم رو ضبط میکنم، بچه هم میدونم، ولی اینجا قاعده رعایت نمیشه. آره بعد اول ساعت هم با همین لحن میگفتم، همه موبایل رو برم داشتن، میترسم. آره نه این در ادامه بس سرام منفعت گرایی بود، یعنی لحنم اینقدر مقتدرانه نبود، ولی داشتم در منفعت گرایی میگفتم با همون در واقع چیز. آره ریت رفتم جلو. ببین خانش یعنی شیوه استدلال دوم بر منفعت گرایی اینه که هدف اولیه ما رفتار برابر با مردم نیست. ببینید تو استدلال اول هدف اولیه رفتار برابر بود، از دلش بیشینه کردن منفعت در اومد. توی خانش دوم هدف اولیه ایجاد یک وضعیت امور ارزشمند در جهان. پس منفعتگرایی در نگاه دوم اولا متوجه اشخاص نیست، بلکه ناظر به وضعیت‌های امور جهانه. پس ببینید با دو تا استدلال و دو تفسیر از منفعتگرایی مواجهیم. در هر دو تا استدلال در نهایت باید منفعت حداکثر بشه، ولی این دو تا تفسیر نتایج عملی متفاوتی هم داره. ببینید شما فرض کنید جمعیت یک کشوری 5 میلیونه و در این جمعیت 5 میلیونی گین هر نفر، آورده هر نفر 18 واحده. حالا 18 واحد چی مهم نیست. الان سرجم منفعت ها چقدر میشه؟ 90 میلیون. حالا فرض کنید یک سناریوی ممکنی هست که جمعیت این کشور میشه 100 میلیون و گین هر نفر 1 واحده. میشه 100 میلیون. خب منفعتگرهای کدوم رو ترجیح میده؟ ببینید این نکته اینجا همینه. این منفعتگرهای نوع دوم که فقط هدفش ایجاد یک وضعیت امور در جهان یعنی بیشینه کردن منفعته، حتما سناریوی نوع دوم رو ترجیح میده. ولی اون منفعتگرایی که از دل استدلال اول در اومده، یعنی مسئلهش توجه برابر به انسان هاست، این چی رو ترجیح میده؟ سناریوی اول رو ترجیح میده. نه سناریوی اول رو ترجیح میده برای اینکه این داره اینو میگه، میگه من به انسانهای موجود تعهد دارم نه به بیشینه کردن منفعت. تعهد من به انسانهای موجوده و این انسانهای موجود تو این وضعیت خب منفعتشون همینه. من تعهد به بیشینه کردن منفعت ندارم که بخوام برم جمعیت رو زیاد بکنم که منفعت بیشینه بشه. یعنی شما اگر مبدأ عزیمت رو برابری قرار دادید و بعد بیشینه کردن منفعت استدلال کردید، یه نتایجی به دنبال داره. اگر یک وضعیت اموری به نام بیشینه کردن منفعت رو به عنوان ارزش ذاتی قرار دادید، یک نتایج دیگه‌ای به دنبال داره. نمونهش در اینجاست. پس ببینید اون تعریف در واقع استدلال اولیه حق رو به عنوان رفتار برابر با انسان‌ها به عنوان مبدأ عزیمت اتخاذ می‌کنه، در انتها به چی میرسه؟ در انتها به بیشینه کردن منفعت. تفسیر دوم از اول میگه حق چیزی نیست جز بیشینه کردن منفعت. و به نظر میاد تفسیر دوم به راحتی قابل کنار گذاشته شدنه. چرا؟ چون بیشینه کردن منفعت چیزی نیستش که ما نسبت بهش وظیفه داشته باشیم. وظیفه ما در قبال انسان هاست. ما وظیفه داریم مثلا با انسان ها رفتار برابر داشته باشیم. از این وظیفه‌ای که در قبال انسان ها داریم که با اونها برابر رفتار بکنیم، به این نتیجه میرسیم که باید منفعت بیشینه بشه. ولی وظیفه ما نسبت به این نداریم که وضعیت امور رو بخوام در جهان ایجاد بکنیم که بعد بگیم حالا باید منفعت رو بیشینه بکنیم یا نکنیم. بنابراین ببینید اساساً استدلال دوم به نفع منفعتگرایی رو ما میذاریم کنار. ما تعهدی نسبت به بیشینه کردن نفع در جهان نداریم. بله ما تعهد داریم که نسبت به انسان‌ها رفتار برابر داشته باشیم. حالا باید ببینیم آیا منفعتگرایی که استدلالش مبدأ عزیمتش این هست که می‌خوایم با انسان‌ها رفتار برابر داشته باشیم، اون نتیجه اون مقدمه رو تضمین می‌کنه یا نه. یعنی اگر اصل اساسی ما رفتار برابر با انسان‌ها بود، آیا بیشینه کردن منفعت این رفتار برابر با انسانها رو تأمین میکنه یا نمیکنه؟ ببینید مسئله از همینجا شروع میشه که به نظر میرسه ما در رفتار برابر با انسانها انتظار داریم به تمام انسانها یک حداقل سهم منصفانه برابر از امکانات و مواهب زندگی مادی داده بشه. یعنی ما اگر میگیم ما میخواییم با انسانها رفتار بریم، بذارید مثال اینجا بزنیم، ما میگیم میخواییم با انسانها رفتار برابر داشته باشیم، میگیم میخواییم با انسانها رفتار برابر داشته باشیم. تو یه جامعه ای 3 انسان تحقق داریم. این سناریوی اول ماست، این دوم ماست. ببینید توی این در واقع سناریو گین یه نفر منفی 10، یه نفر 5، یه نفر 100. تو این فرض کنید که 8 مثلا 8 16 و 20. ببینید درسته که ما داریم تو این دو تا سناریو اگه بخوایم منفعت گرایانه انتخاب بکنیم، در هر دوی اینها داریم وزن برابر میدیم و منفعت ها رو جمع میکنیم. متون نکته اینجاست که آیا واقعا در این حالت اصلا مستقل از اینکه داریم چجوری جمع میزنیم و وزن برابر میدیم با افراد رفتار برابر داریم؟ این وقتی میگیم رفتار برابر، می یه ارتکازی داریم، یه شهودی داریم که میخوایم به افراد سهم منصفانه برابر بدیم و منفعتگرایی در تحقق سهم منصفانه برابر شکست میخوره. این مهمترین انتقادی که راج به منفعتگرایی میکنه، که دیگه اینو به عنوان آخرین نکته بگم و بعد حالا برگشت ساعت بعد خدمت شما عرض بکنم، همین هست. این راز حرفی که میزنه همینه. میگه ببینید منفعتگراها ارزش انسان رو بخوان. حالا البته راز اینم نمیگه، راز یاد اون منفعتگرایی نوع دوم رو مبنا قرار میده، یعنی همون منفعتگرایی که در اون منفعتگرایی چی هستش، خود پیشینه کردن منفعت ارزش است، ولی مهم نیست. در اصل ببینید منفعتگرایی چه با استدلال اول که برابری رو ارزش قرار میده، چه با استدلال دوم یه مشکل داره. اون همین هستش که نمیتونه یک سهم منصفانه‌ای به انسان‌هایی بده که ما اینها رو برابر محسوب کردیم. حالا دو جور میشه منفعت‌گرایی رو نقد کرد. اون منفعت‌گرایی نوع اول در تناقض با خودش قرار میگیره. چرا در تناقض با خودش قرار میگیره؟ چون اول اومد گفت برابری، ولی نتونست سهم منصفانه برابر به اشخاص بده. منفعت‌گرایی نوع دوم با خودش در تناقض قرار نمیگیره. منفعت‌گرایی نوع دوم دو تا مشکل داره. یه مشکلش این هستش که اصلا ایده قابل دفاعی نیست. من چه تعهدی دارم که بخوام وضعیت امور رو در جهان بیشینی بکنم بدون اینکه بخوام ارزش انسان رو به رسمیت شناخته باشم؟ یه نکته اینه. نکته دوم این هستش که جدای از این که منفعتگرایی نوع دوم استدلالش استدلال مخدوشیه، با یکی از مهمترین ارتکازات و شهودات عرفی ما در تعارض، اونم چیه؟ برابری انسان هاست. ببین رالز وقتی میخواد بگم بحث من تمام، رالز وقتی میخواد فلسفه ورزی خودش رو شروع بکنه، میگه ما یک ارزشی داریم به نام آزادی و برابری در زندگی جمعی، یک ارزشی داریم به نام آزادی و برابری. میخوایم ببینیم کدوم در واقع روش میتونه این آزادی و برابری رو تأمین بکنه. خب این ارزش آزادی و برابری رو از کجا آورده؟ چرا اصلا ما همچین ارزشی داریم؟ چرا باید آزادی و برابری رو به عنوان یک ارزش مبدا عظیمت قرار بدیم؟ این از کجا میاره؟ دو جور میشه اینو توجیهش کرد. یکی این که بگیم اینا دو تا ارزش عرفی جامعه لیبرالن. آقا من پذیرفتم که در این جامعه لیبرال آزادی و برابری دو تا ارزشن. حالا میخوام ببینم کدوم روش، قراردادگرایی، منفعتگرایی، کدوم میتونه اینها رو بهتر تامین بکنه. یک روش اینه، یک روش همین هستش. اینو دقت بکنید، رالز یک فیلسوف کانتی هست. بگید آزادی و برابری رو به عنوان دو ارزش پایه از اخلاق کانت عکس کرده، کمان که خودش هم تصریح میکنه در بند 44 کتاب نظریه عدالت. این رو تصریح میکنه که نظریه عدالت من تفسیر رویه‌ای همون نظریه اخلاق کانتی در کتاب گراندبورک است. انشاءالله ساعت بعدی در واقع پیرامون رالز مختصرا صحبت خواهم کرد. خسته نباشید.